استاد واعظی با موضوع نگرش های نوفدید در فقه سیاسی شیعه، از ایشون دعوت میکنیم ما رو به فیض برسونن. و صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد و آله.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی که حضوری استماع میکنن عرض بنده رو و کسایی که به طور مجازی در جلسه حاضر هستن. خب بحث بنده نگرش های نوپدید در فقه سیاسی شیعه هست. خب دوستان مستحضرن که فکر سیاسی شیعه امامیه رو میشه به سه مقطع تاریخی تقسیم کرد. یکی عصر حضور معصومین علیهم السلام هست، یکی شروع دوران غیبت تا آستانه مواجهه جامعه شیعه با تجدد و درگیر شدن علمای ما و جامعه شیعه با اقتضائات دوران مدرن، و مرحله سوم هم پس از این مواجهه تا زمان حاضر. محتوا و درون مایه تعلقات سیاسی در این سه مقطع متفاوت، طبعاً تمرکز بر مسائل و آورده های اندیشه‌ای در عرصه سیاست تو این سه مقطع با هم متفاوته. خب چون محل بحث ما نیست اون دو مقطع اول و دوم، طبعا نمیخوام تفصیلا وارد بشیم، ولی برجهت در دوران اول یعنی دوران حضور معصومین، خب تمام قوام و پایه های و رکن و ارکان فکر سیاسی شیعه خب در زمان ائمه معصومین علیهم السلام تنقیح میشه که رکن رکینش بحث امامت دیگه، چون امامت در واقع اصل و اساس فکر سیاسی شیعه امامیه هست. و نظر به این که در دهه های اول پس از وفات رسول گرامی اسلام و تا زمان در واقع غیبت، از همون اوایل به ویژه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا، جریان شیعه زیدی از اولاد الحسن علیه السلام، این جریانات به محور امامت در واقع تحرکات سیاسی خیلی زیادی داشتن، تحرکات نظامی زیادی داشتن، قیام‌های متعددی داشتن، اما تلقیشون از امامت تلقی بسیار مقشوشی بود. و یکی از تلاش‌های امامان ما به ویژه امام باقر و امام صادق علیه السلام تنقیح فکر امامت در شیعه است و تثبیت درک درست و واقعی از امام، منزلت امام، ویژگی های امام و سیانت از جامعه شیعه. خب کارهای بسیار و مجاهدت‌های بسیار زیادی صورت گرفت. پس بنابراین یکی از ارکان فکر سیاسی شیعه در زمان حضور معصومین تنقیح و تثبیت و تحکیم تلقی درست و صحیح از امامت به عنوان پایه و رکن فکر سیاسی شیعه. کمون که بعدن هم در طول قرون اعصار بست ولایت فقیه و امثال زالک همه بر محور امامت و از باب نیابت از امامه، پس لازه امامت خیلی مهم بود. یکی از محورهای بحث مهم در همون دوران اول بحث مشی سیاسی ائمه است و اینکه امامان ما در طول دوران حضورشون در واقع آیا یک راهبرد سیاسی واحد بر اونها حاکم بوده یا راهبردهای متعددی بوده، این راهبردها حسب شرایط فرق می‌کرده، آیا این راهبردهای متعددی که یا اون مشی و رفتار سیاسی ائمه آیا اصول مشترکی داشته یا اصول مشترکی نداشته، این تنوع و تکثر رفتار سیاسی آیا منهای یک وجوه مشترک بوده یا نه در چارچوب یک امر مشترک. این همش بحثایی است که برمیگرده به سیره سیاسی معصومین، سر جا خودش باید تحقیق بشه، بحث بشه. و نکته مهم دیگه در اون دوران اول بحث نهادسازی هایی که ائمه متأخر شیعه کردن برای اینکه شیعه رو آماده مواجهه با دوران غیبت بکنن، یعنی نهاد وکالت و نهاد نیابت که توسط ائمه متأخر مثل امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام بنیان گذاشته شد و نواب خاصی که خود نواب خاص چارگانه‌ای که امام مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف در واقع بنیان نهادن، اینا چه کارکردی داشت برای قوام جامعه شیعه از وجه سیاسی و چه تمهیدی کرد برای اینکه شیعه بتوان در دوران غیبت متحمل غیبت امام و در این حال حفظ انسجام جامعه شیعه بشه. اینا وجوه سیاسی بحث در دوران حضور ائمه هست. در دوران غیبت که با غیبت شروع میشه تا آستانه مواجهه علمای ما و مواجهه جامعه شیعه با اقتضاعات تجدد و اون حرکت‌های سیاسی اجتماعی برآمده از یک آگاهی تاریخی نسبت به وجوه مربوطه به زمانه و فکرهای نوعی که اومد و یک تحولاتی در جامعه شیعه به وجود آورد که مشروطیت و اون نهضت مشروطیت و پیامداش و اینها و پیامدهای فکریش و بعد از اون دیگه تا زمان حاضر، تو اون دوران غیبت تا آستانه تجدد ما در اون دورانم فکر سیاسی شیعه خودش بحث‌های متعدد و متنوعی داره، اما به اصطلاح فکر سیاسی شیعه در چارچوب همون امامت و در چارچوب فکری که ائمه معصومین علیهم السلام ترسیم کردن حفظ شد. نظریه سیاسی غالب در این دوران همون بحث ولایت فقیه که مبتنی بر نیابت از امام معصوم، البته اینجا بحث زیادی هست که الان محل بحث ما نیست که آیا این ولایت عامه فقیه به خصوص بحث ولایت سیاسی فقیه آیا امر اجماعی بوده اجماعی نبوده، آیا تصریح و تفتون بهش در چه حدی بوده، اینا بحثیست که بحث فنیه که خب بحثم شده و الان محل بحث ما نیست. بیشتر دغدغه های سیاسی در عصر این دوران دوم بیشتر معطوف به اموری مثل عرصبت جواز یا عدم جواز تصدی امور ولایه من قبل سلطان جور هست که آیا میشه مثلا قضاوت رو پذیرفت در فضایی که حاکم جور هست، یا نمیدونم از قبل اونها آیا جایز است که یک امور ولایه‌ای و حکومتی رو امارتی رو چیزی رو از قبل اونها قبول کرد، شرطش چیه؟ شروط جوازش چیه؟ عرصه با خدمت شما بحث خراج و بحث پرداخت زکوات مالیه به اینهاست، آیا این مسقط تکلیف هست یا اگر به زور مثلا حکومت جائر زکوات رو گرفت او مکلف باشه که به عرصه از طریق شرعی مثلا به فقیه پرداخت بکنه یا نکنه، یا این نه مسقط تکلیف هست. بحثای این چنینی جوایز سلطان، آیا این جوایز سلطان مثلا مشروعیت داره یا نداره، بحث اجرای حدود در اصل غیبت، آیا این حکم اصلا ساقط میشه یا نه اقامه حدود شأن فقیه عادل هست به شرطها و شروطها که مثلا از قبل سلطان منع و خطری متوجه نباشه. این که شما کتب فقهای این دوران رو که بررسی میکنی وجه سیاسیش اینجور مباحث هست و اینم تو این دوران، که در این دوران در واقع ما خیلی شاهد نوآوری های فقهی در عرصه سیاسی نیستیم، یعنی فقه سیاسی در این دوران دوم یک به اصطلاح ثباتی رو متحمل هست، یک در واقع به اصطلاح محتواهای رادیکال، یه محتواهای خیلی متفاوتی و شاهد نیست. معمولا با یک اندکی تفاوت عرض کنم، مثلا فرض بفرمایید دیدگاه غالب که بزرگانی بهش تفوق کردن این که بله اقامه حد شأن سلطان الاسلامه، که سلطان الاسلام پیامبر و ائمه هستن و در دوران غیبت فقیه عادل جامعه و شرایط مثلا میتونه اقامه حد بکنه مشروط به این که مثلا خطر نداشته باشه. خب این یه چیز غالبیه که بیشتر مثلا گفتن و بعضی هم مثلا متعرضش نشدن این بحث رو، یا مثلا حدود امور ولایه‌ای که فقیه اختیار داره اینجا بحثش رو بعضی مقید قبول کردن، بعضی ولایت رو عامه دونستن، بحثای این چنینی، یعنی دامنه بحث دامنه محدودیه و خیلی شاهد نوآوری های برجسته و طرح مباحث جدید برجسته زیاد نیستیم. اما من خیلی سریع مرور میکنم میرسیم به مقطع مواجهه به اصطلاح با مدرنیته، که این دوران که تا الان ادامه داره شاهد جامعه شیعه شاهد دو تا حادثه مهم سیاسی اجتماعی هست، یکی خود نهضت مشروطیت و دوم پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57. این دو تا حادثه در جامعه شیعه باعث یک شکوفایی و قنا و یک رشدی در مباحث فکر سیاسی به ویژه در عرصه عرض کنم خدمت شما فقه سیاسی است، چون دوستان مستحضر هستن که فکر سیاسی، اندیشه سیاسی، فکر سیاسی در واقع ابعاد مختلفی داره، بچه فلسفی داره فلسفه سیاسی، بچه فقهی داره فقه سیاسی، بچه به اصطلاح جنبه ساینتیفیک داره بحث علمی داره علوم سیاسی، اینا سه تا محور عمده هستن با هم متفاوت هستن، یعنی فقه سیاسی جنسش با جنس فلسفه سیاسی متفاوته، مباحث علوم سیاسی که بررسی رفتارهای سیاسی یا روندهای سیاسی یا تحولات سیاسی هست، این جنسش با جنس مباحث فلسفه سیاسی و مباحث فقه سیاسی اصلا متفاوته. در واقع این دوتا حادثه اجتماعی باعث شد که کلن فکر سیاسی شیعه یک بنا و یک رونقی پیدا بکنه، که حالا جلسه ما بیشتر معطوف به حیث فقهیه، ما فقه سیاسی رو میخوایم بررسی کنیم. خب شاید مهمترین فقیهی که در فقه سیاسی شیعه در این دوران معاصر در واقع آورده داشت و میتونیم بگیم که مسائلی رو برجسته کرد، چون در هر شاخه علمی مؤسس بودن یا جهات تأسیسی داشتن شون مختلفی داره. گاهی وقتا تأسیس به طرح مسئله جدیده، طرح نظریه جدیده، گاهی وقتا به طرح استدلال جدیده، گاهی وقتا به طرح تبیین جدیده. مثلا وقتی میگیم علامه طباطبایی در فلسفه اسلامی جهات تأسیسی داشته، این جهات تأسیس شمول مختلفی داره. یا مثلا میگیم آقا علی حکیم مدرس زنوزی مثلا در فلسفه اسلامی بهش میگفتن آقا علی مؤسس، جهات تأسیسی داشته آقا علی حکیم مدرس زنوزی، میگفتن آقا علی مؤسس. این تأسیسش حتما این نیستش که یه چیزایی کاملا بدی، نه، گاهی وقتا مثلا تقریر جدیدی از اصالت الوجود میشه جهت تأسیسی، استدلال جدید میشه جهت تأسیسی، طرح مسئله جدید میشه جهت تأسیسی. مرحوم ناینی جهات تأسیسی داشته در فقه سیاسی شیعه. من در اون کتاب معروف تنبیه الامه و تنزیه المله که این کتاب ایشون در دوران استبداد صغیر، در دوران استبداد صغیر محمد علی شاه نوشت، که محمد علی شاه میدونید که به استظهار روس‌ها مقابله کرد با مشروطیت و حتی مجلس رو به توپ بست و اینها. تو اون دوران استبداد صغیر مرحوم که سال 1327 قمری، در 1327 قمری ایشون تنبیه الامه و تنزیه المله رو نوشت. به نظر بنده در این کتاب شریف نگره های فقهی جدید رو، یعنی اون نگرش های جدید فقهی رو، بنده اونجوری که احصا کردم در این کتاب، به نظر بنده 5 تا امر بدیع در به اصطلاح اندیشه ناینی وجود داره که میشه گفتش اینها آورده های جدید مرحوم ناینی در فقه سیاسیه. کتاب انتشارش این مواجهه رو ما میگیم آستانه مشروطیت، یعنی اون به اصطلاح بله سال به خصوصی نمیگیم، مثلا یه سال به بله آستانه، یعنی بله بله دیگه بله، یعنی این مشروطیت در واقع دوران آشبرین در مشروطیت اتفاقی که افتاد به هر جهت یک تماس‌هایی با جهان غرب ایجاد شد. این تماس‌ها از زمان صفویه بود، یعنی یک ایلچیایی به اصطلاح سفرایی از طرف ایران رفتن، بازرگانایی رفت آمد با غرب کردن، بعد در زمان نزدیک مشروطیت منورالفکرهای روشنفکرهای کسایی بودن که بالاخره اروپا دیده بودن، رفت آمد داشتن. این تماس ها که توسط ایلچی ها، توسط عرصه و بازرگانان، توسط اهل فکر و نظر ایجاد شد، باعث شد که این جامعه شیعه، جامعه اسلامی این مواجهه بده. البته مثلا جهان تسنن زودتر این اتفاق افتاد، مثلا وقتی ناپلئون میاد مثلا مصر رو تصرف میکنه، خب اون زمان که چون اونا شمال آفریقا از طریق چیت خب نزدیکشون با اروپا خیلی بیشتر هست، اونا تماسشون، تماس فکریشون یا آشناییشون با اقتضاعات مدرنیته زودتر از جهان عرشبت به حضور شما شیعه بوده. طبعا پیامدهاش هم بیشتر هست، همه الانش هم اینجوریه. مثلا شما تونس امروز رو ببینید، مثلا تونس، الجزائر، مصر، اینها به اصطلاح غلبه فکری مدرنیته و آشناییشون در ساحت‌های مختلف فکری نزدیکتر و عمیق‌تر هست نسبت به جامعه ایران. اینا تماساشون تماسای هم به لحاظ تاریخی قدمت داشته، هم به لحاظ عمق تأثیر بیشتر بوده. حالا اون خوش بحث ها بگیرم، مثلا بحث و بحث میاد، یعنی هر کدوم از این مطالبی که بنده میگم هر کدوم میشید عنوانه، هر کدومش بحث مفصلی میخواد. اساسا من امروز این بحثایی که برای شما مطرح میکنم به عنوان نگرش های جدید و آورده های جدید در فقه سیاسیشه، هر کدومش میتونه محور بحث مفصلی باشه. من فقط یک طرح کلی میخوام بدم، یک گزارش کلی میخوام بدم، ولی تفصیلا ادلهش، نقض و ابرام ادلهش، هر کمشو بخوایم بحث بکنیم، من یک گزارشی میخوام بگم که یک ذهن شما روشن بشه که وقتی میگیم فقه معاصر شیعه درش یک نگرش های جدیدی مطرح شده که مسبوق به سابقه نیست، اون نگرش ها چیه؟ هر کدومش البته به لحاظ فقهی و نقض و ابرام ادله و بحث های نظری و حولش بحث خودش رو داره. خب اولین آورده در واقع تنزیه نظام سیاسی مورد نظر اسلام از استبداد و خودکامگیه. یعنی مرحوم نائینی خیلی فنی بحث میکنه که چرا اسلام با هر گونه استبداد و خودکامگی سر ناسازگاری داره و فکر سیاسی اسلامی نمیپذیره استبداد رو. خیلی فنیشون میاد بین حکومت ولائیه و حکومت تملکیه تفکیک قائل میشه، میگه حکومت‌های استبدادی نگاه تملکیه دارن به سرزمین و افراد و حکومت، یعنی حکومت رو ملک خودشون میدونن، مردم رو مملوک خودشون میدونن، مردم رو رعیت میدونن و خودشون رو ارباب میدونن، حکومت رو ملک تلق خودشون میدونن، سرزمین رو در تملک حکومت رو در تملک خودشون در آوردن، جامعه رو در تملک خودشون در آوردن، افراد رو در تملک، یه همچین نگاهی دارن و این نگاه به شدت مخالف نگاهی که اسلام داره به امر سیاست و حکومت. اسلام نگاه ولائیه به حکومت داره. یعنی چی؟ یعنی حکومت رو امانت میدونه در دست حاکمان. برای حاکمان اگر ولایت معتقد است که ولایت سیاسی دارن، مردم مولا علیه هستن، مولا علیهی که اب رحیم ولایت داره بر اولادش و این در این ولایت باید قبطه و مصلحت مولا علیه رو در نظر بگیره. پس اسلام این نگاه حکومت ولائیه رو ترویج میکنه که حکومت امانت است و صاحبان ولایت باید قبطه و مصلحت مولا علیه که مردم باشن در نظر بگیره. و از خودم به حضور شما، هر گونه حکومت استبدادی نشان از نگاه تملکیه داره به امر حکومت و اقتضاعات حکومت. خب این
حالا این مسئله جنبه کلامی داره، درسته؟
جنبه تحلیل داره از ماهیت حکومت. ماهیت حکومت، چون خود کلن بحثای سیاسی خب انواع اقسام داره دیگه، گاهی وقتا تحلیل مفهومیه، اینجا اصلا تحلیل کلان از ماهیت حکمرانی،
موضوع شناسیه، مثلا
چی؟
موضوع شناسیه در همین
موضوع شناسیه، خب حالا تعبیر میتونی میکنی دیگه، اصلا تحلیل ماهیت حکومت چیه؟ امر حکومت چه جور امریه؟ آیا حکومت در واقع یک اونایی که تصدی میکنن امر حکومت و صاحب ولایت سیاسی هستن، آیا اینا به نوعی تملک دارن بر مردم، دارن در ملک خودشون تصرف میکنن یا نه اینها امانت دارایی هستن که این امانت در بر رقبه اونهاست و اینا باید هر آن بترسن که آیا دارن درست ادای امانت میکنن یا نه، نه اینکه در ملک تلقی خودشون. شما وقتی یک اموالی داری و اونها ملک شما هست، کسی از شما سوال نمیکنن که تو ملکت میخوای ببخشی، میخوای شخصا استفاده کنی، میخوای چه تغییراتی در ملک. میگه اصلا حکومت این نیست، نگاه ولایی، اصلا حکومت امانته و اصلا این حالت تملکیه نداره. خب این یا ببین تو چه شرایطی ناینی بحثا رو میکنه، یعنی توی شرایطی که یک صده هاییست که اصلا صاحبان قدرت، امر قدرت سیاسی، ملک تلق خودشون میدونستن و اینجور تصرف در اموال و نفوس میکردن، تو اون فضا میاد این تحلیل فقهی رو از ماهیت حکومت عرضه میکنه. از سبب حضور شما آورده این میخوام اینجا بحث کنیم که آجان نمیرسیم، ما خیلی بحث داریم، شما بذارید پس آخر. بله اگر صلاح نه از میخوام اگر بذارید، یعنی من چون الان ناینی فقط یکی هست، خب بعد از ناینی هم من میخوام یک گزارشی بدم برسم به بحثم. اصلا موضوع شما آورده دوم ناینی اثبات ولایت عامه فقیه از طریق حسب است. ببینید خب نوعاً بحث ولایت داشتن فقیه به اصطلاح پشوانه استدلالیش ادله نقلیه است دیگه، بالاخره تمسک به روایاتی که اتفاقا خود ناینی هم از کسایی است که به ولایت عامه فقیه معتقده و قوی ترین دلیل رو در اثبات ولایت عامه فقیه و ولایت انتصابی فقیه روایت مقبوله عمر بن حنظله میدونه ناینی. اما یک راهی رو باز میکنه در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله که این جدیده، این مقداری که بنده فحص کردم قبل از ناینی کسی اینجوری تقرب پیدا نکرده بود به اثبات ولایت عامه فقیه. ایشون در واقع تصریح میکنه که حکومت و سیاست و حفظ نظام مسلمین از اهم امور حسبیه است. امور حسبیه تعریفش اینه دیگه، اموری که لا یرز شاره به ترکه، شاره راضی به ترکش نیست. مثلا این که قیه و قصر اونایی که قاصر هستن مثلا امورشون معطل بمونه، یعنی کسی که ولیی ندارد که متولی امورش شود، بگیم همینجوری امورش بلا ولی بماند. السلطان ولی و من لا ولی له، عرض کنم خدمت شما این امور حسبیه که لا یرز شاره به ترک شاره راضی بلکه کسی عهده‌دار بشه. اون وقت در امور حسبیه چی گفته میشه؟ گفته میشه حالا که شاره راضی به ترکش نیست و حتما باید کسی متولی شود و اون امر ولایی رو عهده‌دار شود، قدر متیقن از جایزین تصرف که میگم فقیه عادل جامعه شده، قدر متیقنه به معنای اینکه با وجود فقیه عادل جامعه شده دیگه نوبت به کسی دیگه نمیرسه. به تعبیر دیگه تصدی این امور حسبیه توسط غیر فقیه عادل ولو عدول مؤمنین باشن مشکوکون فیه، ولی تصدیش توسط فقیه عادل چیه؟ قدر متیقنه که قطعا این جواز تصرف داره. بله اگر فقیه عادل در کار نبود، چاره این نبود، خب نوبت میرسه به عدول مؤمن، مؤمن عادل ولو فقیه نباشه. خب معمولا دایره امور حسبیه رو محدود میکنن به اموری مثل چی؟ همین که قیب و قصر و اینجور چیزا. ناینی از اوناست که تصریح میکنه که امور حسبیه فقط اینجور امور نیست. یه مثلا مال وقفی که متولی وقف ندارد یا قاصرین از تصرف که حالا اموالشون اینجا در معرض تلف است، یا شخص غایبی که الان نیست بالا سر مالش و مالش در معرض تلفه. نه، اصلا امر سیاست و اداره جامعه و حفظ نظام مسلمین هم از امور حسبی است که لا یرز شارع و به ترکه و قدر متیقن، حالا که دسترسی به امام معصوم نیست، قدر متیقن از جایزین تصرف و کسی که بتونن امر حفظ نظام مسلمین و حفظ ثغور مسلمین و امر حکومت و سیاست رو عهده‌دار بشن میشه فقیه عادل جامعه و شاید. خب این بیان یک نگره جدیده در فقه که خب الان زمان ما هم بودن بعضی از فقهایی که ولایت انتصابی فقیه رو از ادله استفاده نمی کردن، اما از باب حسبه به تبعیت مرحوم ناینی از باب حسبه ولایت عامه فقیه رو در واقع اثبات می کردن. سوم چیزی که باز در کلام ناینی به عنوان یک آورده مطرح میشه، مشروعیت حکومت مشروطه به اذن فقیه عادله. ببینید معمولا در تاریخ فکر سیاسی شیعه و فقه سیاسی شیعه معمولا آقایون فتوا میدادن و نظر فقهیشون این بود که کلن حکومت در عصر غیبت که حکام عهده‌دارش هستن، اینا حکام جورن، حکومت حکومت جوره و اینا از طاغوتن، حکومت جوره و مشمول همون احکام، همون بحث فقهی میشه که آیا حالا تصدی ولایت از قبلشون شریعت داره یا نه، جوایزشون شریعت داره یا نه، اون بحثایی که بالاخره داره. اصلا اینا به عنوان حکومت جور، ناینی یک راهی باز میکنه که حاکم غیر فقیه غیر منصوب به ولایت اون حیطه‌ای که تصرف میکنه و اعمال حکومت میکنه دیگه حکومت جور نباشه، بشه حاکم معزون. و اون چیه؟ میگه که اگر این تصرفاتی که اگر حاکم حاکم مشروطه شد، یعنی پذیرفت نظارت فقیه رو، پذیرفت که مستبد نباشد و بیا تو چارچوب، اینجا گرچه به طبع اولیه ولایتش نامشروع است، اعمال حکمرانیش نامشروع است، اما حالا که اومده در چارچوب نظارت فقیه رو قبول کرده، مشروط رو قبول کرده، معزون من قبل فقیه عادل جامع شرایط هست، تو اون چارچوب اقداماتی که برای حفظ ثغور مسلمین، دفاع از نوامیس و امنیت مسلمین انجام میده که امری ضروریست، مجاز و مشروع میشه. یعنی ناینی میاد یه راهی باز میکنه که ولو شخص امام معصوم نیست، ولو فقیه عادل نیست، اما چکی مثل فقهای دیگه اینا رو همه رو از دم نمیگذرونه به عنوان این که حکام جورن. میگه اینجورا میتونن در یک چارچوبی حاکم جور نباشن و تصرفاتشون جایز و مشروع باشه، اون حکمرانیشون اگر با استدلال فاصله بگیرن، اگر معزون اذن شرعی دریافت بکنن از فقیه عادل جامع شرایط، در اون چارچوب اموری مثل حفظ امنیت جامعه، حفظ ثغور مسلمین و حفظ نظام مسلمین تو این چارچوب حکمرانیشون میشه حکمرانی مشروع. ببینید بعضی بحثا خود برجسته شدن و صراحتش جهت چیز داره، مثل مثلا فرض فرمایید خدمتی که مرحوم نراقی کرد چی بود؟ خب مگه بحث بلدفقی نبود؟ چی تو اون عوائدش تو عائده 50 که راجع به بلدفقی چی می‌نویسه؟ اولش مرحوم نراقی میگه من می‌بینم که مرتب دارن تصدی امور ولایه میکنن و اعمال امور ولایه میکنن فقها ها و فلان ها، منتها این رو بحثشو منقح نکردم. من تو این عائده میخوام چیکار کنم؟ این ولایتی که همه قبول دارن دارن اعمال میکنن، میخوام بحثش رو منقح کنم که مستندات فقهیش و ادلهش و حدودش چی هست. میخوام عرض بکنم این بوده تو مثلا فرض میفرمایید بعضی از مقاتلات و جهادی که صورت گرفت با عرصبت چیز با روس انجام گرفت، خب مثلا میرزای قومی چیکار کرد؟ اذن شرعی داد دیگه به شاه قاجار نسبت به این موردی بوده. ناینی اینجا فرقش اینه که او تو یک جنگ میاد مثلا اذن میده و او رو فرمانده معزون شرعی، یعنی ولایت بر دما داشته باشه که بتونه فرمان حمله بده و اطاعت ازش لازم باشه. مرحوم ناینی این اصلا توسعه میده به حکمرانی او، منتها حکمرانی مشروطه او، از این جهت یک به اصطلاح برجستگی داره. اصلا به حضور شما چهارمین نکته که در یک امر نوعی هست در اندیشه ناینی، مشروعیت حاکمیت مردمی و نظارت مردم بر امور سیاسی اجتماعی. اینم امر بدیعیه. اساسا شما بگردید در فقه سیاسی شیعه در دوران غیبت تا این آستانه مواجه و تجدد، اساسا مسئلهی به عنوان یک مسئله فقهی در فقه سیاسی پیدا نمی کنید که مسئله این باشه مردم در حکمرانی و اداره امور کلان جامعه جایگاه دارن، مسئولیت دارن، وظیفه دارن، این وظیفه و مسئولیت و حقی که مردم دارن در اداره کلان جامعه آبشخور و مستند فقهیش چیه؟ ما همچه پیدا نمی کنیم، نیست، برجسته نشده. ولایت فقیهش که از زمان عرشبت امثال شیخ مفید و اینها تو لابلای کلماتشون هست، بحثش یه جا منقه نشده بود که مرحوم نراقی تو اوائل میاد منقهش میکنه. من میخوام بگم اون ولایت فقیه که اینجور به سر حضور داشته تو ابواب فقهی اونجور منقه دیگه اصلا وای به حال بحث چی؟ جایگاه مردم و اینکه آیا مردم حق حاکمیت دارن، حق نظارت بر امور دارن، حق دخالت در کلان اداره جامعه اسلامی دارن، این اصلا مسبوق به سابقه نیست. مرحوم ناینی اینو برجسته میکنه تو تنبیه الامه و تنزیه المله. و یه چیزی بگم جالبه اینه که ایشون چند جور دلیل میاره، دلیل قرآنی بحث و شاورهم فی الامر و اینها رو میاره و امرهم شورا بینهم میاره، در عرض کنم ادله روایی ادله امر معروف و نهی از منکر رو در واقع میاره، میگه جالبه، میگه استبداد و انحطاط مسلمین منکری است که مسلمین موظف از نهیش هستن، پس مکلفن مؤمنین، مسلمین مکلفن با نظارت خودشون جلوی استبداد رو بگیرن، جلوی از خونم انحطاط مسلمین یعنی سوء استفاده از اموال و بد اداره کردن جامعه و به انحطاط کشیدن نظام مسلمین و جلوی اینا بگیره. از این جالبتر یک چیزی که من ندیدم، یعنی شاید ناینی اولین کسی بود که اینجوری استدلال میکنه، خیلی جالبه، ایشون برای حق حاکمیت مردم، حق نظارت مردم بر شؤون سیاسی و اجتماعی تمسک میکنه به مالیات دادن مردم. میگه این که مردم مالیات میدن، این پرداخت مالیات براشون حق نظارت درست میکنه که این پولی که حالا من دادم آیا درست داره خرج میشه یا درست خرج نمیشه. یعنی ایشون در کناره و امرهم شورا بینهم برای اثبات حق حاکمیت مردم و مشروعیت نظارت مردم در شؤون کلان اداره جامعه اسلامی، در کنار تمسک به آیاتی مثل و امرهم شورا بینهم، تمسک به ادله امر به معروف و نهی از منکر، به این استدلال هم تمسک میکنه که میگه چون از مال خودشون مالیات میدن، پس حق داره نظارت بکنن که آیا اینا داره خوب به اصطلاح اداره میشه جامعه یا نه، اینا داره درست مصرف میشه درست مصرف نمیشه.
در زمان ائمه هم بوده دیگه این مالیات، یعنی چیز نوظهوری هم نبوده.
نه بس تفتون های فقهیه. ببین
منظور به اصطلاح یه سیره بوده که مثلا در زمان معصومین هم موضوع داشته.
نه اصلا بس این نیست، بحثی نیستش که آقای ناینی گفته مردم مالیات بدهید که بگیم آقا مالیات قبل از او بوده. نه، بحث استفاده فقهی از مالیات برای اثباتیه که حق اجتماعی و سیاسیه. این نکته بدیع کلام ایشون هست و در واقع یک آورده هست که در واقع میاد مستندسازی فقهی میکنه برای تثبیتی که حق، که اصلا حق دارن مردم نظارت بکنن. این حق از کجا آمده؟ یه وقت میگیم که این حق منطوق آیه است و شاور هم فرهم و امرو هم شورا بنام، این حق مستنده به در واقع وظیفه است، وظیفه ای که یعنی حق نیست، اصلا وظیفه است به خاطر ادله امر به معروف و نهی از منکر، اصلا وظیفه شرعیه. این استدلال سوم از قالب وظیفه در میاره، در قالب چی مطرح میکنه؟ حق، اصلا حق داره، این حق از کجا برخواسته؟ از این پرداخت مالی. پنجمین بحث مشروعیت تصمیم گیری و قانونگذاری نمایندگان منتخب مردم. دوستانی که تو تاریخ معاصر ایران، تاریخ معاصر ایران مطالعه دارن میدونن یکی از دعواهای بسیار جدی عقیدتی و فقهی در دوران مشروطیت این دعوا بود که آقا اساساً چیزی به اسم مجلس قانونگذاری، نماینده های مردم قانونگذاری بکنن که مشروط خواها خانش بودن، این هازا بدعتون شرعی، اصلا این بدعته و این خلاف ربوبیت تشریع خداونده. همین الانش هم دوستان اگه مطالعه داشته باشن جریانات اسلامگرای سیاسی در جهان تسنن، جریانات جهادی، جریانات تکفیری، جریانات اسلام به اصطلاح جهادی، مثل همون که به اصطلاح نوسلفی های هویتی، خیلی از اینها با صراحت پارلمان و مجلس و قانونگذاری رو اینا رو به عنوان قصب ربوبیت تشریعی الهی و قصب و مزاده با حاکمیت الهی میدونن. این الحکم الله لله، اصلا مجلس تمام میگن لازم دموکراسی رو، اصلا کتاب از اینکه از رهبران حزب التحریر در مصر بنیان گذاشته شد و اینها از همین جریانات نوسلفی هست، اصلا کتاب داره دموکراسی از سیستم آف کفر، اصلا دموکراسی سیستم کفره. چرا سیستم کفره؟ به خاطر اون نماینده ها میخوان قانون بذارن، میشه بشر میشه قانون گذار و این خلاف ربوبیت تشریع پروردگار. لذا این بحث، یعنی بحث مشروعه و مشروطه، یه بحث بسیار داغی بوده. مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میاد فقهیاً اثبات میکنه که قانونگذاری نماینده‌های مجلس هیچ مشکل شرعی نداره. ایشون میگه یه وقت هست که قانونگذار در مجلس، یعنی نماینده ها، قانون خودشونو منسوب به شرع میکنن، میگن هازا حکم الله، اینجا بله اشکال وارده. مگه شما مجتهدید؟ مگه شما مستنبطید؟ شما خودتون جعل قانون کردید، چرا نسبت به شرع میدید؟ ایشون اونجا بحث فقهی میکنه، میگه مجلس قانونگذاری قوانین و مقرراتی که وضع میکند برای انتظام جامعه اسلامی و برقراری نظم، یک. دوم، اینا رو که منسوب به شرع نمیکنه، نمیگه این که حکم اللهه. سه، فقط کافیه که این مقررات خلاف شرع نباشه. یه وقت میگیم این قانونی که من وضع کردم حکم الله، منصوب شرعش میکنم، این جایز نیست، این حرامه، این درست نیست. یه وقت این قانونی که وضع کردم ضدیت با شرع نداره، انتصابم به شرع نداره، همین کافیه برای برقراری نظم. وضع قوانینی که میتونه ناظم جامعه باشه، همین که مخالف شرع نباشد یکفی، و این مجلس هم قانونگذار خلاف شرع نیست. لذا شورای فقها درست کردن در همون صدر مشروطیت، نه به اسم شورای نگهبانی، شورای فقها، که بگن آیا مزاده با شرع داره یا مزاده با شرع نداره. همین که مزاده با شرع نداشت کافی بود. پس ایشون میاد و در واقع دفاع میکنه. خب از نائینی که بگذریم، تا زمان حاضر باز هم ما شاهد یک نگرش هایی در فقه سیاسی هستیم که این نگرش ها نوپدیده. من بدون رعایت فاصله زمانی نمیخوام توالی زمانی بگم، بگم خب بلا فاصله بعد از نائینی که، اصلا بس توالی زمانی مد نظر نیست، خود اون نگره فقهی، اون مثل نگرش فقهی نوپدید، اون برای ما موضوعیت داره. به نظر بنده یکی از آورده های جدید در فقه سیاسی شیعه فتوا یا نظر فقهی نسبت به وجوب ایجاد حکومت اسلامی. ببینید، اینقدر که بنده فحص کردم در طول تاریخ فقه سیاسی شیعه، در عصر غیبت شما فقیه پیدا نمی کنید که بگه واجب است، واجب است قیام به تشکیل حکومتی که در رأس اون حکومت فقیه عادل جامع شرط باشه. فقهای ما در اصل غیبت دو دسته هستن، یه دسته که اصلا متعرض ولایت سیاسی نمیشن، یعنی در لابلای فتاویشون اصلا بحث استقلالی راجع به این که آیا فقیه ولایت سیاسی دارد یا نه مستقیما مطرح نمی کنن. بله، به شکل غیر مستقیم وقتی میگن این حکام حکام جورن و این بحثای فقیه تو عرصه امور مالی و تعامل با این حکام اونو مطرح میکنن، خب معلوم نظرشون چیه که اینا طاغوتن، اینا حکومتشون قصبه، اینا حکام جورن و اینها، اما ایجابا ورود نمی کنن که اصلا خب از حکومت درست مشروع تو اصل غیبت چیه، اصلا متعرض نمیشن. دسته دوم فقهای ما چرا متعرض میشن؟ بحث ولایت عامه فقیه رو مطرح میکنن، حتی کسایی مثل محقق کرکی و صاحب جواهر ادعای اتفاق، ادعای اجماع میکنن بر ولایت عامه فقیه. پس یه عده از آقایون ما اصلا مسکوت گذاشتن ولایت سیاسی و یه عده در قالب دفاع از ولایت عامه فقیه تعرض میکنن، بحث میکنن. اونم دقت کنید، اونم خیلی مانور خیلی جدی رو بحث ولایت سیاسی فقیه که نوعی تقابل با حکومت، حتی کرکی و اینا هم نمیان اینجوری مثلا بحث رو تو این فضا ببرن که پس اینا شما همه تون طاغوتید و این حکومت جوره و ما باید مقابله بکنیم و اصلا این خبرها نیست. نه، حتی کسی که تعامل میکنن، مجلسی، محقق کرکی، شیخ بهایی، تمام اینا خب تعامل میکنن با حکومت صفویه و به عنوان یک شاه شیعه پناه یا اسلام پناه بالاخره باش تعامل میکنن، ولو فتوای فقهشون ولایت عامه فقیهه و فقیه رو در واقع صاحب ولایت عامه میدونن در اصل غیبت، ولی تقابل نمیکنن یا دعوت به تشکیل حکومت که در رأس امام خمینی شاید اولین فقیهی باشه در دوران غیبت، چه به صراحت هرچند تمامتر بحث وجوب تشکیل حکومت و تلاش، اصلا ایشون به صراحت میگه بر فقیهان به عنوان یک واجب کفایی واجب است که در واقع قیام کنم برای تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت به محوریت فقیه عادل جامعه شرعه. این در واقع حالت یعنی تمکن از تشکیل حکومت و اینا رو که نه شرط وجوب نمیدونه، ایشون شرط واجب میدونه که باید، یعنی به اصطلاح حکومت رو برای استقرار اسلام و تثبیت احکام اسلامی در جامعه حکومت رو شرط واجب میدونه. مثل که شما مثلا چطور وضو گرفتن برای تو شرط واجبه، میخوای نماز بخونی، خب باید وضو بگیره دیگه. ایشون میگه اسلام میخوای پیاده کنی در جامعه، حکومت مثل شرط واجب میمونه نه شرط وجوب، باید بری دنبالش اینو ایجاد بکنی تا بتونی اسلام رو پیاده بکنی. شرط واجبه و بری دنبالش، مگر اینکه انقدر شرایط اختناق و تسلط حکومت جور جوری باشه که عملا به هیچ وجه میسر نباشه. اونجاست که ایشون میگه این وجوب ساقط میشه، مثل هر واجب دیگه ای که شما قدرت بر امتثالش رو نداشته باشید، یا وقتی قدرت بر امتثال نداری اون دیگه تکلیف ساقطه، ولی در شرایطی که قدرت داشته باشی ایشون واجب کفایی میدونه. خب اینم نکته بدیعی هست در فقه سیاسی شیعه. بحث بعدی مشروعیت تقنین عرفیه. خب الان ممکن شما بگید که خب شما همین الان اینو منصوب به ناینی کردید دیگه، به عنوان یک مثلا آورده جدید که این مشروعیت تقنین عرفی که مجلس بتونه قانونگذاری کنه، آدمای معمولی بتونن قانونگذاری. بله، منتها بیانات فقهی متعددی داره، ناینی یه جور بیان داره، دیگران هم بیان دیگه ای دارن. مثلا شهید صدر تو خود، من اول جلسه عرض کردم تأسیس و نوآوری انواع و اقسام داره، یکی از وجوه تأسیس نوآوری نوع بیان فقهی مسئله است. مثلا میگه ما گفتم یا آقا علی حکیم مثلا مؤسسه، یکی از جهات تأسیس میگه تبیین جدید از مسئله اساسات وجود. شهید صدرم یه بیانی داره برای بحث این به اصطلاح مشروعیت تقنین عرفی. این بیانش متفاوته با ناینی بدیعه. ایشون بحث منطقت الفراغ رو مطرح میکنه و تو منطقت الفراغ تشریعی اونجا چیز میدونه، یعنی جایی که الزام شرعی نیست، یعنی جایی که الزام شرعی وجود داره، شهید صدر معتقده که مردم، نماینده مردم حق قانونگذاری ندارن وقتی الزام شرعی است. در منطقت الفراغ تشریعی اونجا که الزام حالا یا واجب یا حرامی نیست، تو اونجا میتونن تقنین بکنن. تازه اونجا شرط میذاره، یک به شرط عدم مزاده با قانون اساسی، دوم ایشون معتقده که شهید صدر معتقده که تقنین عرفی قوه مقننه باید تحت اشراف و نظارت مرجعیت دینی و ولی فقیه باشه. یعنی این که الان تو قانون اساسی ما هست که شورای نگهبانی هست، این شورای نگهبان فقهاش منصوب ولی امر هستن، این با فتوای با اون تبیین فقهی شهید صدر خیلی چیه؟ نزدیک، کاملا منطبقه. ایشون میگه خود اون مجلس قانونگذاری باید تحت اشراف و نظارت ولی فقیه و مرجعیت باشه، نمیشه یله باشن. خب الان مثلا این قانون اساس ما شورای نگهبان و فقهای منصوب چی این جهت رو تعمیم میکنه. خب برجت از نایین شروع میشه و دیگران هم تو این زمینه حرف زدن.
حالا این بیان شهید صدر ذیل حکم حکومتی میگنجه، یعنی منطقت الفراغ رو که پر میکنن،
نه یه وقت منطقت الفراغ رو فقیه صاحب ولایت با حکم حکومتی خودش پر میکنه، اون یه بحثه. یه بحثش از نه، نمایندگان مردم با تقنین عرفی خودشون منطقت الفراغ رو پر میکنن، اون غیر از اوه. یعنی در واقع منطقت الفراغ محل تصدی دو تا نهاد هست، یکی نهاد مرجعیت و ولایت امر که با حکم حکومتی میتونه منطقت الفراغ رو پر بکنه، دوم تقنین عرفی که البته این تقنین عرفی هم از نظر ایشون باید تحت اشراف مرجعیت صاحب ولایت باشه از نظر ایشون. خب عرصبت به حضور شما، محور بعدی که نگره جدید فقهی در فقه سیاسی شیعه، بحث ولایت انتخابی فقیهه. ببینید در فقه سیاسی تسنن این که ولایت سیاسی انتخابی باشه یک ریشه محکم تاریخی داره، چون شما میدونید که اهل تسنن در نظریه خلافت خودشون منشأ مشروعیت قدرت سیاسی رو، منشأ مشروعیت امامت و خلافت رو متکثر میدونن. چرا؟ به خاطر اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد و خلفای اولیه به طرق مختلف انتخاب شدن. البته اینا بعض توجه ندارن، اینو باید در نظر بگیرید که خود اهل تسنن هم انتصاب رو، نسب الهی رو، انتصاب رو از اسباب مشروعیت خلافت و امامت میدونند، لکن فرقشون با ما چیه؟ فرقشون با ما دو چیزه. یک، ما معتقدیم که نسب واجب است، یعنی از غیر نسب این ولایت مشروع حاصل نمیشه. دوم، ما میگیم این نسب اتفاق افتاده است به ادله امامت، قدیر خم، حدیث منزلت و و و ادله‌ای که در کتب کلامی ذکر میکنیم برای نسب. اهل سنت چی میگن؟ میگن بله، اگر نسب صورت بگیرد قهرن اون ولایت سیاسی ولایت مشروع خواهد بود، اما لا یجب علی الله، اولا نسب واجب نیست، دوم این که واقع هم نشده، یعنی پیامبر به امر الهی کسی رو به امامت نسب نکرد، کسی رو به خلافت نصب نکرد، ولی نصب از مشروعیت میدونن، از اسباب مشروعیت میدونن. نمیگن مثلا، نمیگن اگر خدا کسی رو نصب میکرد، پیامبر کسی رو نصب میکرد، مثلا ولایتش یا احیا خلافتش مشروعیت نداشت، این که نمیگن. میگن اولا لا یجب علی الله، دوم این که اصلا واقع هم نشده تاریخیا. دقت هم دارید که تو بحثای کلامی وقتی میگن یجب علی الله، منظور وجوب تکلیفی نیست، یجب علی یعنی یستر و انه وجوبا، حتما از ناهی او واقع می شود. مثلا میگیم به سطح انبیا یجب علی الله ان یبعث رسولا، این یعنی چی؟ یعنی یستر و انه وجوبا، حتما صادر میشه، نه اینکه خدا مکلفه و یک مرجع تکلیف کننده به خدا تکلیف کردیم، معنای اعتباری نیست، معنای حقیقی این یست رو هنوز
حکمت الهی داره.
عرض کنم خدمت شما که تو اهل سنت طرق نصف که بذاریم کنار، چون میگن نصف واقع نشد، اینجا از از بیعت گرفته تا ولایت عهدی تا شورا، همه اینا رو از اسباب چی میدونن؟ که خب توش انتخاب هست دیگه، بیعت توش انتخاب هست، شورا توش انتخاب هست. پس بنابراین در فقه سیاسی اهل سنت یک قدمت طولانی داره مسئله این که ولایت سیاسی حاکم بند بشود به انتخاب. حالا طرق انتخاب از شورا گرفته یا ولایت عهدی گرفته یا بیعت گرفته، مثل سقیفه که بیعت بوده به ادنی محدودی. از نظر اونها خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت عمومی بوده، نه بیعت عده خاص. عثمان از ناحیه شورا بوده، شورای خاصی، شورای 6 نفری که عمر تعیین کرده بود تعیین کردن و انتخاب کردن، و خود خلیفه ثانی هم که از باب ولایت عهدی بوده چون ابوبکر او رو تعیین کرد. در فقه شیعه ما اصلا نداریم که کسی ولایت فقیه رو انتخابی بداند، تا اینکه ما در دوران معاصر مرحوم آقای منتظری در بحث در کتاب دراسات در مورد ولایت فقیه، اونجا از نظریه ولایت انتخابی فقیه دفاع میکنه. یعنی چی؟ یعنی ایشون ادله انتصاب فقیه به ولایت و این ادله رو ناکافی میدونه، در عصر غیبت انتخاب والی و حاکم رو انتخابی میدونه و این مشروعیت غالب این انتخاب، منتها میگوید از ادله، خوب دقت کنید اینجا، از ادله نسب فقیه به ولایت استفاده نمی شود، اما از ادله شرط فقاهت در حاکم استفاده می شود. پس حاکم باید فقیه باشه، نه اینکه به فقیه به ولایت نسب شده، نه نه، ائمه کسی رو ولی نکرده اند، اما گفته اند که حاکم جامعه اسلامی باید فقیه باشه، باید عادل باشه. مردم انتخاب میکنن، مردم ولایت میدن، اما مردم حق ندارن غیر فقیه رو بر خودشون حاکم کنن، مردم حق ندارن غیر عادل رو بر خودشون حاکم کنن. نتیجه به لحاظ عملی چیزهای نه نظر نظریه سیاسی ایشون، بالاخره در عصر غیبت این فقیه عادل است که باید حکمرانی کند و حکمرانیش مشروع است، اما فقط رو منشأ مشروعیته. از نظر ایشون منشأ این مشروعیت انتصاب و ادله روایی نسب فقیه به ولایت نیست، مستندش مردم انتخاب میکنن، مردم مشروعیت میبخشن، ولی مردم حق ندارن غیر فقیه رو انتخاب کنن، بر خودشون مسلط کنن. غیر عادل رو بر خودشون مسلط بکنن. این هم نظرشون. بالاخره حرف جدیدیه، تو اهل سنت ابدا حرف جدیدی نیست، این حرف تاریخیشونه و اصلا بنیان فقه سیاسیشون بر انتخابی بودن ولایت هست. اما تو فقه سیاسی شیعه حرف جدیدیه، به خاطر اینکه تعیین تکلیف در اصل غیبت نشده است. از نظر، یعنی در واقع نظر امثال آقای منتظری اینه که در برای در عصر حضور معصومین تعیین تکلیف شده، ائمه به ولایت نصب شدن، نسبت به غیبت نصبی صورت نگرفت. یعنی اینا بین غیبت صغرا و غیبت کبرا فرق قائل میشن. نواب خاص رو ولایتشون و اختیاراتشون من قبل نسب خاص امام زمان تعیین شده بود، نسب شده بودن. به تعبیر دیگه اونا امثال ایشون به ولایت خاصه معتقدن که همون چهار نفر بودن، اما به ولایت عامه فقیه انتسابی بودن ولایت عامه معتقد نیستن. یعنی در دوران، چون ما مثلا امثال امام خمینی، امثال کسایی که آیت الله گلپایگانی، کسایی که به ولایت انتسابی فقیه معتقدن از ادله روایی استفاده می شود که توسط معصومین فقیه عادل جامع شاهد به عنوان نائب الامام نسب به ولایت شده. خب اینشون قبول ندارن دیگه، یعنی خب نشده، پس شؤون اداری و سیاسی به کی واگذار شده؟ به خود مردم. چی؟ نه دیگه، اینا میگن آقا نسبی صورت نگرفته، یعنی خود امت واگذار شده، خود امت تصمیم بگیرن انتخاب کنن. منتها این امت حق نداره، شروطی داره انتخابشون، بعد عادل انتخاب کنن، بعد فقیه رو انتخاب کنن. بله، از خان خدمت شما. بعدی، بحث بعدی، بحث حاکمیت مردمی و ولایت امت بر انفس. همین بحثی الان با شما داشتیم. خب ما اصلا تو دوران غیبت که نگاه میکنیم، قبل از این دوران معاصر، اصلا همچین بحثی نیست، ولی الان توی دوران معاصر همچین بحثی هست. آیا مردم نسبت به شؤون اجتماعی و اداری و سیاسی خودشون صاحب ولایت هستن یا نیستن؟ آیا حاکمیت دارن یا حاکمیت ندارن؟ خب این آقا تقریرهای مختلفی داره. اون تقریری که تو کلام ناینی گفتم که بحثش کردم، ایشون به استناد و شاورهم فی الامر، به استناد امر معروف نهی از منکر و به استناد مالیات پرداختی و حقی که از اونجا میاد برای مردم در شؤون اجتماعی و سیاسی که حق حاکمیتی قائل میشه، کی؟ مرحوم ناینی. تقریرهای دیگه هم وجود داره، مثلا شیصد بحث نظریه خلافت عامه رو مطرح میکنه، نظریه استخلاف رو مطرح میکنه. البته اینجا توجه بکنید، بازم بحثو نباید با هم خلط بشه. همین شهید صدر که نظریه استخلاف رو مطرح میکنه و مردم رو خلیفه میداند از قبل خدا نسبت به شؤونشون، همین شهید صدر به ولایت انتصابی فقیه معتقده. مثل ناینی که در این رسمیت بخشی به حاکمیت مردمی، ولایت انتصابی فقیه رو از باب مقبوله عمر ابن حنظله قبول داشت. شهید صدر فرقش با ناینی اینه، مرحوم ناینی اقوال ادلت الانتصاب رو چی میدونست؟ مقبوله عمر ابن حنظله. شهید صدر عقل و ادلت الانتصاب رو توقیع شریف امام عمل حوادث الواقع میدونه. ایشون محکمترین دلیل نقلی نسب فقیه به ولایت عامه رو شایسته اون توقیع شریف میدونه، در حالی که نائینی اقوال ادله رو اون مقبوله و منبوده حنظله میدونه. هر دوشون معتقدن، یعنی میخوام اینجور عرض بکنم ولایت انتصابی فقیه رو ناسازگار و در تضاد و تصادم بر حاکمیت مردمی نمیدونن، یعنی قائلن که این با هم قابل جمعه، کما اینکه در تز مردم سالاری دینی که حضرت امام رحمت الله علیه خیلی روش تاکید کردن، رهبری خیلی روش تاکید داره، که همین 14 خرداد هم که رهبری صحبت کردن همین قبل از انتخابات، تمام صحبتشون راجع به جمع بین جمهوریت اسلامیت و بحث جمع بین حاکمیت مردمی و حاکمیت الهی بود، اینا مانعت الجمع نیست. که در این حالی که فقیه ولایت انتصابی دارد، مردم هم در شؤون اداری جامعه صاحب چی باشن؟ حق حاکمیت باشن. تقریر فقهیش با هم فرق میکنه. مثلا شایسته در قالب نظریه استخلاف مطرح میکنه. این شیخ محمد مهدی شمس الدین چند تا کتاب داره، یک کتابش فی الاجتماع سیاسی الاسلامی، کتاب دیگرش نظام الحکم و اداره فی الاسلام، که این رئیس مجلس اعلای لبنان بود. ایشون یک نظریه فقهی خاصی داره تحت عنوان ولایت الامه علی انفسهم. فرق ایشون با شایسته چیه؟ شایسته ولایت عامه فقیه انتصابی رو قبول داره، ولی محمد مهدی شمس الدین ادله ولایت انتصابی فقیه رو همش رو چی میدونه؟ مخدوش میدونه و به ولایت فقیه معتقد، به ولایت انتصابی فقیه معتقد نیست. میگه امت بر شؤون خودشون ولایت دارن، ادله رو میاره تون ادله بحث میکنه. من جمله این ادله اون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض به آیاتی مثل این آیه تمسک میکنه و معتقد میشه که مردم بر خودشون، مؤمنین بر خودشون ولایت دارن، بر شونشون ولایت دارن. خب پس خدای تعالی به مردم نسبت به انفسشون و شونشون ولایت داده. این ولایت مردم بر شونشون چه وقت مخدوش میشه؟ چه وقت محکوم به یک ولایت اولا قرار میگیره؟ اگر خدای تعالی به کسی ولایت خاص بده. از نظر شمس الدین پیامبر و ائمه به خاطر ادله مثل قدیر خم و اینها، چون خداوند النبی اولا بالمؤمنین، چون خداوند به نبی ولایت داده، پس ولایت امت بر انفسشون مقهور ولایت نبی، یعنی ولایت نبی اولاست. ولایت ائمه معصومین اولا هست نسبت به ولایت امت بر انفسشون. پس امت محکومن به اطاعت از ولی امر الهی، یعنی محکومن به اطاعت از رسول، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ائمه اولی الامرن به نسب الهی، رسول ولی امر است به امر الهی. پس اینجا ولایت امت علی انفسهم مقهور ولایت نبی و ائمه است. چرا؟ چون به نسب الهی. اما آیا مقهور ولایت ولی فقیه است؟ از نظر شمس الدین نه. چرا؟ چون برخلاف ائمه معصومین که به ولایت نسب شدن، فقیه عادل جامعه شده به ولایت نسب نشده. پس امت میتونن راجع به امور ولایتش تصمیم گیره. بعد ورود میکنه تو بحث ایران، میگه جامعه ایران، ملت ایران چون ولایت علی انفسهم داشتند، خودشون اومدن امام خمینی رو به عنوان ولی انتخاب کردن، خودشون تو قانون اساسیشون اومدن ولایت فقیه رو خبرگان درست کردن، ولایت فقیه یعنی اینا خود تمشیت کردن امر خودشون رو، خودشون ولایت دادن به ولایت به ولی فقیه. پس بنابراین از نظر شمس الدین تصریح میکنه ولایت حضرت امام، ولایت ولی فقیه ایران اینا مشروعه. چرا؟ چون مردم از بابت ولایت علی انفسهم اومده این کار کردن. اما نسبت به لبنان، نسبت به شیعیان امت عراق، نسبت به امت های دیگه نه، هر جا باید خودش از باب ولایت علی انفسهم تصمیم بگیره، نسبی صورت نگرفته، نسبی نیست. من کار ندارم، بحث من چی عزیز من؟ بحث من نگرش های نوپدید در فقه سیاسی شه. این نو هست یا نو نیست؟ خب نو دی، من همین میخوام بگم، نمیخوام بگم درسته درست نیست. بحث این اول جلسه تشریف نداشتید، اول جلسه هست کردم تک تک اینایی که بنده دارم مطرح میکنم هر کدوم مصطفی بحث خودش رو داره، درسته درست نیست، ادلهش تامه تام نیست، بحث خودش رو داره. من فقط میخوام گزارش کنم ببین اتفاقاتی افتاده در فقه سیاسی معاصر شیعه و نگرش های نوعی مطرح شده. من دقیق بیان کردم فرق بین یعنی هر سه ناینی هر چهار در واقع ناینی، شهید صدر، امام خمینی، شمس الدین، همه به حاکمیت مردمی و مشروعیت اعمال حاکمیت مردمی معتقدند، اما با بیانهای متفاوت و دیدگاه‌های متفاوت، تبیین فقهی متفاوت. شمس الدین یعنی ناینی، امام خمینی و اصلا شهید صدر هر دو هر سه در این حال که ولایت انتصابی فقیه و قبول دارن حاکمیت مردمی رو میگن. جناب شیخ مهدی شمس الدین ولایت عامه فقیه انتصابی فقیه قبول نداره و حاکمیت مردمیه و اعمال ولایت فقیه عادل رو در صورتی مشروع میدونه که امت یا یک جامعه اسلامی از باب ولایتی که بر انفسش داره انتخاب بکنه. اینه فرقای دقیقه. وقتی که ندارم تموم شد، خستم شدم، فقط دو تا بحث دیگه، فقط تیترشو میگم که هر کدومش مصطفی بحث داره. نوع آوری دیگه در فقه سیاسی شیعه طرح این بحث نظام وجود نظام سیاسی در اسلامه. ببینید فقه و نظامات ذیل بحث فقه و اجتماعی خودش یک فضای نوعی در فقه عمومی شیعه. یعنی ما تاریخ فقه شیعه رو که نگاه میکنیم غلبه با رویکرد فردی به فقاهته. طرح بحث فقه و نظامات که ما اصلا کار فقه و فقاهت به استنباط احکام فرعیه خلاصه نمیشه، بلکه فقیه و فقاهت توان این رو دارن و امکان این وجود داره که فقه و نظامات رو سامان بدن و نظامات اجتماعی اسلام مثل نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام تربیتی اسلام، نظام تقنینی اسلام و و و رو چیکار کنن؟ نظام امنیت اسلامی، فقه الامن، فقه الاقتصاد، اینا میتونن تنقیح بکنن. این خودش یه امر نوپدیدی. اون وقت ذیل این بحث، بحث فقه نظام سیاسی مطرح میشه. دوستان توجه کنن تو تاریخ فقه ما مثلا تو امور مربوط به حکومت و اینها ما فقه الولایه رو داریم اما فقه الاداره رو نداریم، که اصلا بیان فقهای ما اصلا راجع به ساختار اداره جامعه و شیب اون ابعاد فقهی اداره جامعه، یا مثلا ما فقه الامن که بیاد اصلا کلن این نظام امنیتی اسلامو بحث بکنه، نظام تربیتی اسلام بحث بکنه، اینا نداریم. اینا چیزهای نوعه، نگرش نوعه که خب ذیلش همون فقه نظام سیاسی مطرح میشه. تو فقه نظام سیاسی هم بحث زیاده. حالا عرض میکنم که این فقه و نظامات خوش خیلی بحث داره که آیا نظامات اسلامی همش فقهیه؟ یعنی وقتی ما بخوام بگیم نظام اقتصاد اسلامی، نظام سیاسی اسلام، نظام تربیت اسلام، دم تا دم بحث فقهیه که فقه متکفلش باشه یا نه این دانش‌های یعنی ابعاد معرفتی و دانشی غیر از فقه هم دارد و باید بحث بشه. اون سرش خودش عرض کردم، این مثلا فقه نظام خوش بحث جلسه مفصل. آخرین نگره فقهی جدید در فقه سیاسی طرح بحث فقه حکومتیه. این که اصلا ما بحث بکنیم که فقه مصطلح، فقه رایج، فقه فردی کفایت نمی کنه و ما نیازمند فقه حکومتی هستیم، این هم امر ناپدیدیه که امام خمینی بابشو باز کرد. این که حالا فقه حکومتی یعنی چی؟ تبعاتش چیه؟ تأثیرش در استنباط چیه؟ تأثیرش در علم اصول چیه؟ تأثیرش تو اداره جامعه چیه؟ این خوش بحث داره. عرض کردم که این دوتا اخیر خودش هر کدومت موضوع یک جلسه مفصلی باشه. خیلی سعی کردم سر وقت تموم بکنم دیگه، 11 و ربع.
خیلی ممنون دوستان.
خیلی عذرخواهی می‌کنم، دیر شروع شد ولی برجد با وزاریات تونستیم اون محورهایی که در نظرمون هست بیان بکنم خدمت عزیز.
ممنون از لطف استاد.
بله، چون من البته سر وقت اومدم و سر وقتم باید برم چون دیگه الان دفترمون نشستم تا جلسه، و در حد 5 دقیقه اگر دوستان سوالی داشته باشن.
بله دوستان، اگر دوستان حاضر اگر سوال کوتاهی باشه در خدمت.
عرض کنم خدمت شما یه عده‌ای از دوستان تصمیم گرفتیم که در معرفی ابعاد تشیع برای افراد خارج از کشور یه مجموعه ای تهیه بکنیم. مثلا یک کسی مثلا راجع به امامت بنویسه، یک کسی راجع به قرآن و شیعه بنویسه، یکی راجع به نظام خانواده از نظر شیعه، یکی راجع به بحث عصمت از نظر شیعه. یک شاید مثلا بیش از 20 عنوان در معرفی شیعه در نظر گرفته شد که مثلا فرض کنید آقای برنجکار راجع به عصمت بنویسه، آقای محمد تقی صبحانی راجع به امامت بنویسه، آقای مهدوی راد راجع به قرآن بنویسه، یکی راجع به حدیث از نظر شیعه بنویسه و و و بحثه که بعد این به زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسه، اردو، عربی ترجمه بشه و گروه مخاطبش جامعه آشنای علاقمند به اسلام و علاقمند ولی مثلا مسلمان هم نباشن بتونن با محتوای کتاب ارتباط بگیرن. اون وقت بحث گفتمان سیاسی شیعه امامیه رو به عهده بنده گذاشتن که من نوشتم و تقریبا 7-8 ماه پیش دادم که برای چاپ. اون وقت اونجا تقریبا این فضای بحث هست، یعنی من 3 مقطع کردم، این مقطع حضور معصومین، بعد مثلا فکر سیاسی شیعه در عصر معصومین، فکر سیاسی شیعه در دوران غیبت و فکر سیاسی شیعه در مواجهه با دوران مدرن و بحث. این جلسه که الان من برای شما ارائه کردم جانمایش تو فصل 3 اون کتاب هست. البته بخشایی از این کتاب رو یک شوی مقاله انگلیسی کردم، یک شوی مقاله عربی کردم تو 2 نشریه تخصصی دفتر تبلیغات به زبان انگلیسی و عربی. اون بخشایی از فصل 1 و بخشایی از فصل آخر، یکیش تو کتاب توی یک مجله انگلیسی، یکیش تو مجله عربی منتشر شده. نه دیگه زیر چاپ عرض کردم، من 8 ماه پیش تحویل دادم این زیر چاپ، هنوز گفتمان سیاسی شیعه امامیه. عرصبت بحث هایی که راجع به این فقه نظام و فقه حکومتی هست، یه کتاب جزوه ای نوشتم، اینو البته برای این طرح گفتمان که تو دفتر تبلیغات برای علوم انسانی برگزار می شد، در وست 4-5 سال برگزار شد، یه بحثی به عهده من بود، رویکردهای فقهی. این یک به اصطلاح مثل جلسه شما که یک در واقع کارگاه چیزه، اونم یک کارگاه 2 ساعت و نیمه بود که من 2 سال پیش فرصتی شد نشستم، اونم یه جزوش کردم چاپ شد، شاید دوستان کتاب داشته باشه، تحت عنوان رویکردهای فقهی. اینجا خیلی روشن و جمع و جور، شاید کل کتابشه 70 صفحه بیشتر نباشه، خیلی جمع و جور رویکرد فردی به فقه، رویکرد اجتماعی و فقه و نظامات و فقه حکومتی رو تو اون جزوه توضیح دادم. خدا حفظتون کنم. متو خب همونجوری که عرض کردم، ببین بحث ادله، بحث نوع بیان، بله دیگه، بله، یعنی بله 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 جمعش این میشه که به قول غربی یا حکومت مشروط از نظر ناینی سکند بسته، به قول غربی ها، یعنی حالا که مقدور نیست که حکومتی به زعامت فقیه عادل جاموشا که منصوب به ولایت از تشکیل بشه، حالا که اون مقدور نیست، حالا انتخاب ثانیمون چی باشه؟ حکومت مشروطه. تو این حکومت مشروطه دیگه استبداد نباید باشه، تو این حکومت مشروطه مردم حق نظارت رو چی دارن؟ صورت پخته این میشه مردم سالاره دینی که تو قانون اساسی ما هست، که دیگه با ولایت انتصاب فقیه جمع میشه. یعنی به تعبیر دیگه در اندیشه ناینی از باب ضرورت که تن میدیم به حکومت مشروطه و انتخاب اول ناینی حکومت مشروطه نیست، انتخاب اولش همون ولایت انتصابی فقیهه. میگه اون که نیست، حالا حکومت استبدادی داریم، بیایم جلوی این انحطاط رو بگیریم، جلوی این استبداد رو بگیریم، مشروطش کنیم، مردم هم بیان تو قانونگذاری نقش داشته باشن، تو نظارت، که جلوی این استبداد گرفته بشه. بعد توی فکر سیاسی امام خمینی چه اتفاقی میفته؟ نه دیگه، دیگه سکند بست نیست، دیگه از باب اکل میته نیست، اصلا میاد ولایت انتصابی فقیه رو میذاره، ولایت فقیه میذاره در رأس، و یک جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی که تو متن قانون اساسی هم نوشته شده که در این حاکمیت الهی مردم هم نسبت به شئون خودشون حاکمیت دارن، جمع میکنه بین مردم سالاری و اون ولایت انتصابی فقیه. حالا این بحث نظریه، اجازه بفرمایید، اینم خوش بحث جدیدیه تو فقه سیاسی، که مبدأ مشروعیت ولایت سیاسی فقیه چیه؟ آیا مقبولیت عمومی در این مشروعیت صحیحه یا نه؟ اینجا انظار مختلف میشه، حتی مثلا آقای سیستانی حفظه الله، خب ایشون مثلا یه نظری دارن، میان بین شؤون ولایت تفکیک قائل میشن، مثلا میگن شؤون ولایه این ولایت بر قویب و قصر، ولایت بر امور مالیه مثل اخذ زکوات و اخذ سهمین و خرج کردن سهمین و اینا، با مسئله ولایت عامه و ولایت سیاسی فرق میکنه. تو اون حد به اصطلاح ولایت سیاسی، اینجا مقبولیت مردمی شرط هستش در این مسئله جواز تصرف. اما تو اون قویه و قصه نه، بین شون ولایه فرق میزن. اینا بحث ریز فقهیست که اینجا هست. آقا من چقدر بگم توی یه ساعت و ربع؟ خب من خودم از خودم راضیم که توی یه ساعت و ربع تونستم اونایی که یادداشت کرده بودم بگم. اگه بخوایم تفصیل بحثو عرض کردم، هر کدوم همین شورا که شما میبه امرام شورا بینهم و من خودم شورا، چرا بحث داره نسبت این؟ اولا این شورا جنبه مشورتی داره یا الزام آور است؟ چجوری جمع می شود با ولایت فقیه؟ آیا ولی فقیه مکلف است با اگر چیزی منتخب همین تنفیذ؟ آیا تنفیذ بر ولی فقیه چون مردم انتخاب کردن و جنبه شورا داره، آیا تنفیذ الزامیه بر ولی فقیه یا می تونه تنفیذ نکنه؟ همش تمام تکتیک بحث فقهی داره. یعنی اینجور خود ماهیت شورا چه ماهیتیست، هیته الزام آوریش، دایره اموری که باید به مشورت واگذار بشه و به مردم مراجعه بشه، دایرهش چیه؟ قلمروش مستند این قلمرو چیه؟ گونه شورا چیه؟ آیا گونه خاصی داره یا نه خود این رجوع به امت و مشورت گرفتن میتونه قالب‌های متعدد؟ همش بحث فقهی میخواد. میخوام عرض بکنم که تک تک اینا نه یه جلسه، وقتی ریز بشی چندین جلسه بقید. الحمدلله رب العالمین، خیلی تشکر میکنیم از استماع شما و صبرتون و حوصلتون و مخصوصا دوستانی که حضوری نبودن و مجازی بودن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم، قبول زحمت فرمودن استاد، خیلی متشکریم. خدا قوت عرض میکنیم، سلامتیشون هم سلامتی بفرستید.